بسم الله الرحمن الرحیم. اگر میخوایم از ظلم نفس رها بشیم، اگر میخوایم از بدیهای خود رها بشیم، جز در زندگی جمعی نمیشه. و یادمون باشه من تنهایی خودمو بسازم نداریم. بله، تنهایی خودش آدم میتونه بسازه، پای منقل معمولا اون یکی دو نفر دیگه بازم هستن، ولی تنهایی خودمو بسازم نداریم. باید بری تو جامعه، باید تو ارتباطات قرار بگیری. کسی که نمیره تو جمع قرار بگیره، با جمع زندگی بکنه، جمع مؤمنانه، حالا با جمع های دیگه چه فرقی داره اونم معلومه. کسی که نمیره، صورت مسئله اصلاح نفسش رو پاک کرده، به جایی نمیرسه. کسی که توی جمع مؤمنانه قرار میگیره، تازه آغاز ورزش روحی، ورزش فکری، نشاط معنویشه، تازه آغاز طی کردن پله ها به سوی خداست. خیلی ساده سعی کنم امشب جمع کنم بحثو. خدا میخواد ما رو همه رو خدا کنه. همین اوج رهایی، مگه نگفتیم؟ شعار ندادیم که خداییه. بعد میگه خب تو هم بیا خدا بشو، چند تا مخلوق در اختیارت قرار میدم، همین رفقات. تو نسبت به او خدا بشو، اونم نسبت به تو خدا بشه. روزی بدید، ستار العیوب باشید، غفار الذنوب باشید، یالا کارآفرینی کنید. آفرین یعنی خلق، خلقت کنید، ایجاد کنید، نظارت کنید، کمک کنید، دلسوزی کنید. خدا میخواد ما رو خدا کنه. خدا حیوانا رو نمیخواد خدا کنه. ببعیا حکمشون جداست، اونا برا نیست خدا بشن. لذا فردا عید قربان ازشون میپرسی، بر رو بر همجور به نگاه میکنن، میگن به من چه، کی تو کلاس قائبه، کی تو کلاس قائب نیست. خدا میخواد همه ما رو خدا کنه، لذا هیچ وقت ما گله‌ای در اختیار یه چوپان قرار نمیگیریم، حتی اگر اون چوپان پیغمبر خدا باشه. پیغمبر خدا با مردم مثل گله رفتار نمیکرد. لقد کرمنا بنی آدم، ما برای آدم احترام قائلیم. لست علیهم مسیطر، تو بر اونها سیطره نداریم. خیلی این حرفا عمیقه. خدا میخواد ما رو تبدیل کنه به خدا. فرمود کلکم را و کلکم مسئولان عن رعیته، همه شما چوپانید و همه شما مسئولید درباره رعیت دیگران. حالا شما حساب کن، من رئیس، تو رئیس، او رئیس، این رئیس، حالا با هم چی میشه؟ چه صحنه ای میشه؟ جامعه الان میشه؟ جامعه الان یه به من چه توشه، یه بعضیا رئیسن توشه، یه بعضیا مرعوسن توشه. کارخونه الگوی نهاییش اینه، مال همه باشه. شرکت سهامی مدل تعاونیش چجوری میخواد بشه، اونا دیگه جزئیاته، بستگی به وضعیت فرهنگی و منطقه‌ای و کار و شغل و تخصصی بودن و چیزای دیگه داره. لذا کارمند و کارگر شدن براش خوب نیست انسان، مگر اینکه حالا مجبور بشه دیگه، چه باید کرد. خدا میخواد ما رو خدا کنه، لذا ماها باید همه شؤون خدایی رو داشته باشیم. ولایت همه ما رو به ولایت میرسونه. ولایت خیلی معناش غریبه. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، امیر المؤمنین بر ما یه جور ولیه، ما هم نسبت به هم دیگه یه جور ولی هستیم. حالا مدلاش ممکنه فرق بکنه، او اختیارات مطلق داره برای این که بتونه ما رو به ولایت برسونه، نه به اطاعت. اطاعت لازمه رسیدن به ولایته. او یه جور ریاست داره برای این که بتونه ما رو به ریاست برسونه. ببخشید ما میخوای ببعی اولیاء خدا باشیم، اصلا چرا ما رو آفرید این بساط برای چی؟ ببعی بود دیگه. توجه دارین؟ اولیاء خدا نمیخوان ما رو تو این سطح نگه دارن. من شرط میبندم با شما برید نظرسنجی کنید از شیعیان، از محبین اهل بیت، تصورشون در مورد امام زمان. یه شب اینجا عرض کردم اینه که آقا بیاد ما دیگه ذهنمون رها بشه از احساس مسئولیت، از اینکه چه باید بکنیم. آقا دیگه همه کارهای ما رو روشن کنه و دستور ما اجرا کنیم. واقعا اکثرا تصورشون اینه. بعد تو ادبیات نوکری و ادبیات غلامتم و ادبیات ارباب منی و اینا هم غرق شدیم، کسی هم توضیح نداده. آقا دیشب شب عاشورا بود، این ارباب دستور نمیده، باید خودت بفهمی. تشویقت هم میکنه بری، بعد تو نباید بری. این ارباب اون اربابیه که میگه برو، یعنی باید بفهمی نری. این میخواد تو رو به این سطح از شعور برسونه. آقا اومدیم و مردم به این سطح از شعور نرسیدن. خب نرسیدن که میکشن اهل بیتو، نرسیدن که چهار نفر از راه میرسن آشو با جاش میبرن. جدی اینا؟ پس ما روزه از زهرا برای چی شرکت میکنیم؟ روزه از زهرا فرقش با روزه با عبدالله حسین چیه؟ نمیتونم بگم همشو، میدونین که اینجا یه کسیه که پدر جدش رئیس بودن، بعد عرق‌خور بوزینه باز یه چیزی، اونجا کیا اومدن؟ رضا حضرت امام میفرمان مصیبت قصب خلافت بالاتر از مصیبت کربلاست. خدا میخواد ما همه رئیس باشیم، همه آماده باشید برای ریاست. هیچ کی خیال خودشو تحت تبارک راحت نکنه. خدا همه ما رو در مدیریت باید امتحان کنه، همه ما رو در مسئولیت داشتن نسبت به جامعه. فرمود دین چیه؟ فرمود النصیحه یعنی دلسوزی، یعنی احساس مسئولیت کردن برای دین خدا، برای پیغمبر، برای جامعه مسلمی. فرمود دین رو خلاصه کنیم میشه نصیحت. نصیحت نه معنی نصیحت کن حرف بزن تذکر بده، نصیحت یعنی دلسوزی. آیون بزرگواران بده؟ نه واقعا طرح دین، اصلا ما اعتقاد به دین نداریم. یه دینی هست میگه من ظرفیت اجتماعی تمام افراد رو میخوام در حد لیدرها افزایش بدم. بده؟ مثلا ما ژاپنی، ما چینی، ما کره‌ای، ما نمیدونم ایتالیایی، ما نمیدونم آمریکای لاتینی، ما آفریقایی، هر چی، این بعد یه دینی برنامه‌ش اینه؟ ببینید این برنامه رو با اون برنامه نئولیبرال ها که تازه به اینجا رسیدن که وجود سندیکا و تعاونی و اینا چیز خوبی نیست، چون مردم جمع میشن قدرتمند میشن، بعد اینا که نمیفهمن، که شعور ندارن که برنامه ریزی بکنن، لذا سندیکا نباید داشته باشن مردم، مردم باید تک تک باشن. وای عجیبا، اینو بذارید کنار حرف اون کلی روانشناس ها تو تاریخ که میگن که انسان ها به بردگی بیشتر متمایلن تا به آزاد بودن و ریاست، و هرچه برده تر باشن سالمترن. برده تر باشن سالمترن، فحول روانشناسی اینو میگن، میگه آزادشون بذاری خراب میشن. ما اینجا از چی داریم صحبت میکنیم؟ تو رو خدا دانشجو امام صادق اسدی دیگه کتابی چیزی بنویسید در مورد آزادی. فرق نگاه غربی ها با ما در مورد آزادی چیه؟ اصلا اندیشمندانشون قبول ندارن این حرف. پس چرا آزادی آزادی میگن؟ اونا آزادی خیلی محدود قبول دارن، ما آزادی رو گسترده تر قبول داریم. اونا آزادی رو در این حد قبول دارن که البته قدرت ها بتونن مردم رو، افکار عمومی رو فریب بدن با هنر و رسانه. ما حرام میدونیم، ما اگر آزادی در اسلام توضیح داده شده بود، خیلی از این روزنامه‌های جرائم اینا انجام میدن که تو قانونم جرم نیست، چون سطح علمی جامعه ما برای جرم شناسی، برای حمایت از آزادی بالا نرفته. یک کمی رشد کردیم ما در حد همین غربیای نفهم. میگه ببین اونجا با مطبوعات چی کار میکنن، اونا غلط میکنن، اونا به بردگی کشیدن بشریتو، ما قانون مطبوعاتمون باید مثل اونا باشه؟ میفهمن این نمایندگان مجلس شورای اسلامی؟ هی میخوای خودتو پیش اون ذلیل شده ها عزیز کنی. آدم که پیش ذلیل شده که عزیز نمیخواد بکنه خودشو، که تو اصلا قانون مطبوعات تو اینجوری بالا بگیر. ببین غربیا چجوری در مقابلش زانو خواهند زد. قانون مطبوعات اینه که تو قرآنش به پیغمبرش میفرماد نباید یه جوری تبلیغات بکنی که قدرت تصمیم گیری و انتخاب سلب بشه. باید این انسان انتخاب کنه. به همین دلیل تبلیغات در قرآن قانونش اینه، مطلقا بشارتی ممنوعه. خوف و شوق با هم، کسی خواست بیاد، نخواست نیاد. ما الان مجلس امام حسین سراسر جاذبه است، یک لباس سیاه پوشیدی، دو گریه میکنن، سه تو این ازدحام نشستی، چهار اون پیاده روی توی عاشورا داری، تو اربعین داری، سراسر جاذبه است. جاذبه و دافعه با همه. خاک و خل اربعین رو ببین، حالا تو صفا میکنی، تو آدمی. و الا هیچ کنسرتی تو جهان برای جاذبه این کار رو نمیکنه که ما تو اربعین میکنیم، ما تو عزای امام حسین میکنیم. اینجا تو سر و سینه خودت میزنی، اونجا میرقصن، فرقش خیلی زیاده. اینجا ما جاذبه مطلق نیستیم، چون اصلا بعدی با انسان ها جاذبه مطلق صحبت کنی. میری قرآن میخونی، کتاب تبلیغاتشه، جهنم بهش، جهنم بهش خستت میکنه، ول میکنی میری، میگه آها بذار بره. ما که نمیخوایم گول بمالیم سر کسی رو، باید خودش تصمیم بگیره. پیغمبر تو جاذبه مطلق نباید بشی، بشیرم و نذیرا، بلکه بیشتر نذیرا. ما میخوایم به خدا جذب کنیم، به خوف خدا دعوت میکنیم، ماسمالی نمیکنیم ترس از خدا رو، برای حرمت آزادی انسان، آزادی انتخابش. خطبه قاصعه نهج البلاغه رو بخونید، توضیح داده. آیا کسی فکر میکنه من این حرفا تازه است؟ دوستان من بگید الان این مدل حرفی که من الان زدم شما فکر میکنید تازه است؟ خطبه قاصعه نهج البلاغه امیرالمومنین توضیح میده، میفرماد چرا خدا مکه رو در یک جای خوش آب و هوا قرار نداد؟ چرا به پیغمبر پول و پله نداد؟ چرا یه تاج ویژه‌ای از طلا به پیغمبر نداد که هر کی نگاه کرد کف بکنه؟ چرا چی کار کرد؟ برای اینکه نمیخواست اغوا کنه مردمو، برای اینکه نمیخواست جاذبه مطلق قرار بده، برای اینکه میخواست جاذبه دافعه رو کنار هم دیگه قرار بده. و امیرالمومنین تو خطبه قاصعه نهج البلاغه، طولانی‌ترین سخنرانی حضرت تو نهج البلاغه، فلسفه آزادی انسان و کرامت انسان رو در حدی میگه که تو وقتی اونو بخونی میگه این غربیا دارن رسما به بردگی میکشن، هیچ فرقی نکرده دوران، مثل دوران فراعنه است، رسما دروغ میگن تا تو رو فریب بدن. اگه پیغمبر اکرم میخواست این کارا رو بکنه، که تو همین الان حکومتشون و بچه‌هاشون ادامه پیدا کرده بود در حد تمام. ما به رهایی خیلی احترام میگذاریم و خدا میگه تو رو میخوام به اوج رهایی برسونم. خب تو رو من میخوام به اوج رهایی برسونم، خدای خودت در اوج رهایی هستی، میگم تو هم خلیفت الله دیگه. من میرم توی محیط هایی که غیر مذهبی هستن، میگم ما بناس جای خدا بشینیم، چشاشون چهار تا میشه. یا آقا این تو قرآن نوشته، فکر میکنم من آخوندی هستم دارم حرفای ویژه میزنم. نه، خلیفت الله دیگه، اینی جاهل و کفل ارز خلیفه، جانشین خدا. تو تمرین کنی دم دست خدا جانشین خدا بشی. تمرین اولیت کجاست؟ تو خونه جانشینی مامان و بابا جای خدا رو میبینی؟ دیدی مامان جای خدا خدایی میکنه تو خونه؟ روزی میده، عیب میپوشونه، جای بچه رو عوض میکنه، خسته نمیشه، خسته نمیشه. بعد این دوره اول تمرینه، اون وقت پیغمبر میگه خدا مثل همین مامانه، بعد بیشتر از این مامان. این دوره اول تمرینه، مامان. دوره دوم تمرینه که این چشمات باز میشه، بابا. خرج میده بیشتر برای دخترش خرج میکنه، بابا این دختر میره زنه یکی دیگه میشه، مامان بچه‌ها یکی دیگه میشه، مثلا چی طبق این فرهنگا میگه هر یه دونه دختر داشته باشی بهشت برات واجبه، دختر تو خوشحال بکنی خدا روز قیامت خوشحالت میکنه. نمیدونی یه چیزایی میاد قاطی میکنه آدم. الگوی دوم خدا بابا. بعد میای تو مدرسه شروع میکنی، معلم و اولیاء مدرسه الگوی سوم خدایی میشن. و بعد چیکار میکنی؟ با رفقات شروع میکنی به خدایی کردن. از 12 سالگی شروع میکنی به خدایی کردن. تو گروهی که تو مدرسه برات راه میندازن، مدرسه های باهوش، به جای اینکه هی عقاید تلمبه بکنن تو مغزت، زندگی جمعی بهت یاد میدن. و تو زندگی جمعی کلکم را و کلکم مسئولون رعیته، تو مسئول این جمعی، تو امروز مسئولی، تو الان این مسئولی، تو این مسئولیت داری. بعد کم کم میای، فعلا هم ترازاتو انتخاب نکردی تو مدرسه، مامان و بابا و تصادف انتخاب کرده. بعد میای یه خانواده رو واقعا مسئولیتشو میپذیری. جوونا اینقدر از خدا شدن دور شدن دیگه دیر ازدواج میکنن یا نمیکنن. تمرین خداییه، همسری رو میپذیری، در مقام مامان و بابا حالا شروع میکنی به خدایی کردن. اینقدر نفرت دارن از خدا شدن انسانها، تعداد بچه های کمتری میارن، بیشتر بچه بیار، ببین خدا چه خلقی داره. بعد این بچه ها رو با یه تنوعی، قد و نیم قد، دختر و پسر، با هر کی باید یه جور حرف بزنی. خدا اینه، تو باید خدا بشی، تو خلیفت الله مگه نیستی؟ شوخی نداره این حرفا. دینو هر جوری دیگه بهت گفتن غلط گفتن. تو خلیفت اللهی. اومد پیش امام صادق میفرماید که آقا جوون مردی شما چی میفرمایید در موردش؟ آقا امام صادق فرمود شما چی میفرمایید؟ شما اول ذهنیت تو بگو من اونو اصلاح کنم. گفت ما میگیم انسان جوان مرد کسیه که نعمت بهش دادن تشکر کنه، ندادن صبر کنه. آقا صبر و شکر چه دوتا صفت اخلاقی، چقدر قشنگ. آفرین بزنه خوب. فتووت یعنی نعمت دادن صبر کنی، چی بخشه شکر کنی، ندادن آقا بد گفته بگو نه. نه امام صادق فرمود سگای مدینه هم اینجور هستن. حال میگیره وا، اصلا قشنگ حالشو گرفت، گوش تو قوطی درشو بس کردش. و آقا برای همین من از شما پرسیدم، ولی خود ما که این چیزا رو بلد بودیم، میدونم ما چیزایی که بلدیم کم داریم. فرمود فتووت و مروت و مردانگی نزد ما اهل بیت اینه، نعمت به دادن ایثار کنی، بدی به کس دیگه، خدا میده دیگه، خدا روزی دهنده است. ندادن چی کار کنی؟ تشکر کنی، چون خدا شناسی دیگه. تو خودت خلیفت الله که هستی، که حالا خدا نیستی، جانشین خدا که هستی، تو شعورشو داری، میفهمی یه چیزی به بچت ندی حتما به صلاحشه، اون موقع بچت باید بیشتر تشکر کنه. بعد خدا هم به تو یه چیزی نداد، تشکر میکنی دیگه. چون لبخند نمیزنی الان همجوری به من بر رو بر با ناباورانه نگاه میکنی. میفرماد فتووت نزد ما اینه. بعد میگه تو چرا با درس اخلاق بدی؟ خب معلومه که بعدم دیگه، کدوم درس اخلاق اینا رو به تو میگه؟ دین اینا رو به تو میگه. یه بار من میخواستم برم آمریکا، گفتم آقا اینا میشناسن معمولا آمار آدم ها رو دارن، من را نمیدن. گفت نه تو برو گو من استاد اخلاق هستم، را میدن. گفتم عجب، اینا که اخلاقی شدن؟ گفت بله، اینا خیلی استاد اخلاق نیاز دارن، پر جمعیت ترین مجالسشون هم تو آمریکا استاد اخلاق. اونا میخوان بقیه رو به بردگی بکشن، داره پدرش رو در میاره این برده رو، میگه برو بهش درس اخلاق بده، بگو قانع باش، صدا در نیاد، صدا تو بیار پایین، بله گاز نگیر، لگد نزن، بره باش هر موقع خواستم سرت را ببرم، تو بیا درس اخلاق بش بده. ای چقدر من نفرت دارم از درس اخلاقی که منو برده اخلاقی آرامی برای سلاطین جور تربیت کنه. نه اصلا برای سلاطین جور، منو ضعیفم کنه و خوب کنه. معلم خوب، امام جماعت خوب، بابای خوب، مامان خوب، مربی خوب اون کسیه که تا دید بچهش داره میگه ببخشید، بگه عذرخواهی نداره، چرا ترسیدی؟ بی جا کردی گفتی ببخشید. آدم به هر قیمتی نمیگه ببخشید. ترسو، دست بردار. هر ببخشیدی خوب نیست، شاخ بایسا، بهش یاد بدی. از سر ترس، از سر ترس میگه ببین من چه آدم با حیایی هستم. میگم تو اتفاقا خیلی با حیا نیستی، اصلا تو ترسویی، آب پیدا بشه یک گرگی میشی. دیدید بعضی از مذهبی ها میگن اینا مذهبی بودن، حزب اللهی بودن، بعد خراب شدن. اینا از اول خراب بودن، من به شما بگم معمولا از اول خراب بودن، ولی میترسیده ابراز وجود بکنه. همه میگن چه بچه خوبی. هیچ جا دیگه راش ندادن جز مسجد، اینجا باید میدون پیدا بکنه دیگه. نه عرضه فوتبال داشته، نه عرضه این که کسی رو تور و اینا هیچی، نه تور فوتبال، نه هیچ تور دیگه ای اومده مسجد. تور مثلا گردش و اینا من منظورمه. بعدش هم میاد دیگه، من ادامه نمیدم این بحثو. بعدش هم میاد چه نقشی ایفا میکنه؟ گند به اسم دین. توضیح نمیدم، اسلام مسلمین تضعیف نشه. تو باید خودت ناخدا بشی. خب میتونی زندگی جمعی نکنی ناخدا بشی؟ ناخدا حالا کوتاه اومدم و از بعد میترسم بگن خلیفت الله، جانشین خدا. آه دیگه این که دیگه قرآن نوشته دیگه، تو باید خلیفت الله بشی. میتونی زندگی جمعی نکنی خلیفت الله بشی؟ ها میشه؟ برای رهایی که خدا رهاست، تو هم به این مقام برسی، راضیتن مرضیه، به مقام مرضیه برسی. آه خدای من، وای مولای من، آقای من. میفرماید من الان از تو راضیم، حالا تو از من راضی باش. من از تو خدا؟ میگن بله، مقام مرضیه اینه. تو نظرت چیه؟ خدای خود ما که نوکر شماییم، عبد شماییم و اینا. نخی بگو ببینم، حالا تو بگو. آخر آخر کربلا صدا زد حسینم، تمام شد، امتحان تمام شد، الان تو چی میخوای؟ میخوای بری یا بمونی؟ بخوای بمونی من اینا رو نابود میکنم. روایت امام باقر علیه السلام میفرماید خدا فرمود حسینم اگر شهید بشی بیشتر از این پیش من عزیز نمیشی، تو انتخاب کن. آزاد آزاد، امام باقر میفرماید حسین آزاد مطلق شد. فرمود حسینم انتخاب کن، تمام دشمناتو نابود میکنم، انتخاب کن شهادتو، دیگه هرچی تو بگی. و حسین اگر شهید بشی عزیزتر نمیشی، یا اگه شهادت رو هم انتخاب نکنی دشمناتو نابود بکنم یه ذره از محبتم به تو کم نمیشه ها. حسین آزاد 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 آزاد. بعد حسین فرمود فراق دوستان شهیدم رو نمیتونم تحمل کنم، من برم. خدا گفت هرچی تو بگی. میشه مقام مرضیه. میگن سوره فجر سوره حسین است. خیلی سطح بحث رو آوردی بالا، بیا شما اولا بیاد بالا، این مال همه تونه. میفرماید من خدا یه جا مردد میشم. ببین خدا نگو اینا رو دیگه، شما برای نیست برای اینکه ما خدا بشیم و مقام خدایید بیا پایین. میفرماید نه دیگه، اینه دیگه، من باید میدون بهش بدیم دیگه. کجا مردد میشی؟ آقا علما تو جلسه هستن، هر کدوم این حرفا رو شک کردیم میری سرچ میکنی، فارسیشو بزن روایتش برات میاد. میفرماید یه جا مردد میشم، میخوام جان بنده مؤمنم رو بگیرم، دوست نداره. میگم چه کنم؟ حرفشون رو گوش بدم، الان صلاح بیاد. بعد ملائکه گفتن خب این خدا بشه که میدونی که خون میریزه. خدا یه ضربون مسئله فارسی داره، قسمت فارس سفید قرآن نوشته، دقت کنی به اینک بزنی میبینی نوشته به خاطر یه بی‌نماز در مسجد رو نمیبندن. من میخوام این رو دارای این قدرت بکنم. آقا یه دونه بی‌نمازی خیلی ها بی‌نماز خون میریزن، این قدرت هایی که تو میدی اصلا سلطه برهم پیدا میکنن. به خاطر هزار تا بی‌نمازم در مسجد رو نمیبندم. زیباست این، زیباست این عالیه. من خدا باید این کار رو بکنم و الا خدا نیستم، من باید برترین رو بیافرینم. خدا میخواد تو رو به خدایی برسونه. تا مثل خدا نشی نمیتونی به اونجا برسی. مثل خدا کی میشی؟ رئیس بشی توی گروه، سید القوم خادمهم. رئیس بشی توی گروه، بگو سید القوم، یه جمعی دور خودت جمع کن بهشون خدمت کن، رئیسی، سید القوم خادمهم. گروه مدرسه، اولا که آموزش پرورش زندگی جمعی و تعاونی به بچه ها یاد بده، اینو رهبری معظم فرمودن، بسیار هوشمندان است. 10 جلد کتاب میخواد در شرحش، تو سند همین یک کلمه معادل کل سند تحوله، چون کل سند تحول به این دقت نوشته نشده، به این محوریت نوشته. سند تحول رو خیلی هاشو بخوای اجرا کنی زندگی جمعی رو یاد ندی به درد هیچی نمیخوره. محترمانه گفتم برد پروریه زندگی جمعی، زندگی خانوادگی. منو بگو قبلا طراحی کرده بودم که یه شب هم ما بذاریم در زندگی خانوادگی صحبت بکنیم با این روی کرد. من ناخدا تو ناخدا، بچه ها تمرین دیدن ناخداهای از نزدیک، در واقع خلیفت الله. بعد دیدی خدا چه اختیاراتی به بابا و مامان میده دیگه. مثلا این اختیاراتی که به بابا میده، ولایت داره بابا، میگه بچه زود بیا، نماز تو باید تون بخونی، تعقیبات هم باید بخونی، بلند شو برو، گناه داره بشینی تعقیبات بخونی. مامان میگه بچه بیا، نماز تو بشکن برو. تمامه، مامان گفت. تمرین چیه؟ از نزدیک یه امام زمان داشته باش، چون فلسفه وجودی تو خلیفت الله، تو خودت هم بعدن بابا میشی، تو خودت هم بعدن مامان میشی. اوه خدای من چقدر باشکوهه خانواده، چقدر باشکوهه. انصافا شما تا حالا یه سریال دیدید اینجوری که خانواده رو اینجوری معرفی بکنه؟ صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آقایون میگن نه ندیدیم. کجای شما؟ بعد زن و شوهر چجوری باید رفتار کنن؟ خدا شریک نمیگیره، ولی میفرماد شما خلیفت الله ها شریک بگیرید. این خدا به اون خدا احترام میذاره، اون خدا به این خدا احترام میگذاره. مامان تو خونه است، بابای میاد میگه بچه ها بلند شید، خلیفت الله آمد. درسته؟ مامانه میخواد تو آشپزخونه کار کنه، حضرت امام سر سفره، مامان بلند میشد، خانومشون بلند میشد ظرف ببره، صدا میزد دخترا مادر، یعنی دخترا شما نشستی مامان ظرف ببره تو آشپزخونه؟ بابا چه همدیگه رو تحویل بگیرید. هر آن نقش پیغمبر رو برای اون خدا بازی میکنن. برای همین زن و شوهر دوتا شدن که بتونن این نقش رو ایفا کنن، قشنگ تئاتر بازی کنن و این بچه ها رو هول بدن. حرمت بابا رو مامان نگه میداره، حرمت مامان و بابا نگه میداره. رازش چیه؟ رازش تمرین خداییه. مجلات کثیفی، یک گروه شنیع پست فطرتی تو این کشور را انداختن از حدود 20 سال پیش که هر کی در مورد حقوق زن، حقوق زن، خب بله بر منکرش لعنت. افق زن کجاست؟ قله رسیدن به کجا رو باید در نظر بگیره؟ از اون وقتی که اینا شروع کردن حرفای پست و پلشت زدن، آمار طلاق افزایش پیدا کرد. تو باید خدایی میکردی حتی نسبت به شوهرت. امیرالمومنین نسبت به خانومش فرمود چی؟ نعم العون على طاعت الله. فرمود پیغمبر اکرم علی جان چه زنی داری؟ فرمود خوب کمکیه برای بندگی خدا. زن بودن و مرد بودن چه مسئولیتی داره؟ خیلی فوق‌العاده است. اولین گروه تشکیلاتیه که راه میفته و تمرین خلیفت اللهی میشه. بعد میای تو جمع. جمع کجا؟ توی هر محلی خدا پیشبینی کرد. غیر از خانه تو یک خانه دیگری داری، این خانه خداست. تو رو خدا به من گیر ندید بذارید من راحت حرف بزنم امشب. اشکال نداره آقایون؟ بیرون خیلی گیر خواهند دادا، اشکال نداره؟ شما گفتی اشکال نداره. مسجد خانه خدا و دیگر خدایان است. آقا مسجد نباید بت کده باشد. بله، برای اینکه اون بت ها میخوان این خدایان رو به بردگی بکشن، والا اینها که خدا هستن، یعنی خلیفت الله هستن. بگو دیگه. آقا اینجا محل سجده به خداست. سجده لحظه رهایی انسانه. تکبر نداشته باشی میای خاک کف پای دیگران میشی. سجده منظور این بعضی ها یه جوری از خدا حرف میزنن، نعوذ بالله، زبانم لال، زبانم هزار بار لال، فکر میکنن خدا یه عقده‌ایه که نشسته اونجا تا کرنش نکنی حال نمیکنه. میخواد چی کار؟ میخواد سجده تو رو چی کار؟ خونه کی ببره مثلا؟ چی میشه براش؟ لا ينفعه طاعت من اطاعه ولا تضره معصیت من اصاه. برای چی میخواد خودش؟ سجده مثل اون در ورودی گود زورخونه است که پایین میگیره، که وقتی اینا زور دارن گود زورخونه رو چرا پایین میگیرن درشو؟ میگه این زور بازو داره، این باید بیاد اینجوری بیاد داخل. بعد شما هم تو مسجد خلیفت اللهید، همه یه سر سجده بریم آقا، یه سر سجده بریم آقا. آقا چی نمیگید شما؟ سجده بریم آقا، بریم آقا سجده بریم. چون ما خلیفت اللهیم، سجده هم نریم که دیگه ربکم الاعلا میشیم، گردن هم دیگه میزنیم که سجده بریم که فرعون نشیم. این سجده، ببخشید آقای خدا، ببخشید خدای من، خیلی من از بچگی پرسشگر پررویی بودم، رحم نمی کردم به اساتیدمون. حالا نبی اینجوری الان که مثلا یه آدم مرتبی شدم اینجا پیش شما آدم آخوندی میکنم. میگفت قال الصادق علیه السلام، استاد میگم گفته باشن. حالا من باید بفهمم ملتش چیه دیگه، نمیشه که اینجوری. من اگه سوالاتمو به شما بگم اصلا شما میگی تو کافر نشدی چطور؟ چون سوال حسن و سوال نصف العلم، سوال خوبه. حالا من نمیخوام میگم حسن و سوال داشتم، ولی سوال باید کرد. خدایا عبادت، ذکر، سجده که جزو ذکر و عبادته، این مگه تو قرآن نفرمودی که مخفیانه باید باشه؟ تضرع و مخفیانه، ریا نکنیم. خب چرا به ما میگی نمازو بریم تو مسجد بخونیم؟ تنهایی که بالدره که. روانشناسی هم خوبه، چه دو ماهید مشاور روانشناسی، ببخشید ها. بعد خدا هم میدونه اینجوری گفته دیگه، اونجوری جواب میده دیگه، میگه خنگ خدا، یعنی خنگ خود من، من نمیذارم تو اینقدر خنگ شدی. خنگ خدا، اون که نماز شبت دیوانه. پس این نماز رو اون مستحب میفهمد، اون همینه دیگه، مستحب. اینی که واجبه کار اجتماعی توه، برید با هم سجده کنید که با هم یه پیوندی پیدا کنید. من از فیزیک کوانتوم میخواستم امشب برای شما صحبت بکنم که وقتی مسجدی بشی و کنار هم دیگه شروع کنید به سجده کردن، بعد 1000 کیلومتر از هم فاصله بگیرید، چجوری روحتون با هم دیگه هم نوا خواهد بود. دیگه گفتم بذار نرم دیگه تو فیزیک کوانتوم، نرم دیگه، حالا بلش کن دیگه، بی خیال. پس فردا این حرفا رو فیزیکدانا به شما میزنن، میگن خب معلومه که مسجد نری تقدت کمه. اثری که دوتا مؤمن کنار هم دیگه میگذارن، بوقاس علم پیشرفت کرد، بعدن این عوام نفهم میفهمن. این عوامی که رفتن کنار مسجد آلونک های دیگه درست کردن برای تجمع، که تجمعی هم شکل نگرفت. مسجد کجاست؟ دور هم جمع میشیم تا اون خلیفت اللهی رو تمرین کنیم با هم. آقا ما مردم محل با هم، اون مردم محل با هم، اون یکی مردم محل با هم زندگی جمعی رو شروع میکنیم. از نظر فردی بخوای رها بشی، پایگاهت مسجده، خونه یکمی بنزین میزنی، رانندگی مسجده، بحث تمام. از نظر اجتماعی بخوای رها بشی، خدا قرار نداده دولتی، ساختاری، حاکمیتی، حکمرانی بتواند ظلم نکند، بتواند زمینه ظلم را از بین ببرد. خدا اجازه نداده حیات بشر طوری باشد بتواند این کار را بکند بدون مشارکت همه مردم. میفرماید من قانونم رو یه جایی نمیذارم آب زیرش بره، من بنا دارم همه تون رو امتحان کنم، همه تون رو چیکار کنم، به خلیفت اللهی برسونم. حکومت را انداختی خود گاز دو گرفتی میخوای بری با نمیدونم چند تا وزیر و وکیل حزب اللهی سوپر دولوکس، بعد 300,000 تا مدیر درجه یک گیر آوردی کجا؟ بفرمایی و این خلقو که من اینجا امتحان میخوام بکنم کجا گازو گرفتی؟ کجا میری؟ میخوام به اینها رفاه بدم، به اینها خدمت کنم با مشارکت خود اینا. سیستم من به دزده نمیدم، 600 تا قوه قضاییه باید بیاری مواظب اون 300,000 تا باشی، آخرش هم با هر قانونی نمیتونی جلو راندخاری رو بگیری. بعضی از رفقا به من کامنت چیز دادن، یعنی پیامک دادن که آقا ما دیشب از اصلاح مملکت ناامید شدیم. بله اگه اصلاح مملکتت این فکر می‌کردی که با 300,000 نفر همه چی درست میشه، خب امام زمان با 313 نفر میومد همه رو درست می‌کرد. پس چرا معطل ماست؟ معطل آمادگی جهانه. چرا؟ نه بذارید یه جوری مونتسکیوی قوا رو تفکیک کنیم، برو به خودت بخند، طرح بریز، فکر کن. مقام معظم رهبری فرمودن اندیشمندان فکر کنند چگونه می شود مشارکت مردم را افزایش داد. دولت ها قدرتشون کم بشه، محل فساد و تباهی نباشه. آقا اصلا ما فرشته آوردیم تو دولت ها، فرشته آوردیم. دولت هایی که فرشته آسا میخوان عمل بکنن، کافی نیست خودشون فقط دزدی نکنن، حتی کافی نیست خودشون بلد باشن کار رو. ببین ببخشید یه معلم خوب هی قیافه بیاد، آقا ما یه معلم توی یک مجموعه آموزشی داشتیم، یه معلم درجه یک ادبیات عرب داشتیم، اخراجش کردم، رو دستش نبود. چرا؟ من بچه هاشو بعد از کلاس یه نگاه میکردم، من دوزار آدم میفهمه دیگه، بالاخره بچه ها همه آویزون از کلاس میومدن بیرون. بابا شما باید با نشاط باشید، اول معلم اول آوردیم براتون، آویزون. چرا بچه‌ها سر کلاس این نشاط ندارن؟ بعدم سطح عربیات گرفتن بچه‌ها افزایش پیدا نکرد. بعد فهمیدم چیه؟ ماشاءالله اینقدر حافظه قوی رفرنس میده رگباری. این بدبختی که نشسته سر کلاس میگه من 200 سال دیگه درس بخونم اینجوری نمیشم. بهش گفتم آقای معلم میشه بچه‌ها ازتون سوال بکنم بعضی وقتا بگی بلد نیستم؟ گفت من بلدم نمیتونم بگم. گفتم ببین بگو بلد نیستم این شوخ پیدا کنه این راه بیفته، من که تو رو نیوردم اینجا قیافه بگیری برای اینا، که اینجا مدرسه است، میفهمی؟ اینا باید راه بیفتن. آقا من رفتم جای خدا نشستم، اونم پیغمبر، هرچی بهش گفتم حالیش نشد، همون حرفایی که خدا به پیغمبر زد. گفتم که بابا خدا به پیغمبرش میفرماد ببین پیغمبر بنا نیست تو عقل کلی، ولی بنا نیست تو ببری جلوها و شاورهم فی الامر، با اینا مشورت کن. بعد پیغمبر میدید اشتباه میگن، حرفشون رو گوش میکرد، میفهمید اشتباهه. با شما پس من این 70 تا اسیر رو امسال آزاد کنم، سال بعد 70 تا کشته میدید؟ میگفتن نه باشه یا رسول، باش 70 تا کشته سال بعد میدادن. آقا پیغمبر چرا حرفشون رو گوش کردید؟ آقا بلاس اینا رشد کنن. این میفهمید یعنی چی دیگه؟ این فرق معلومه؟ چرا تو فکر میکنی؟ چرا مسئولین حزب اللهی فکر میکنن اگر خدمت کنن کافیه؟ چرا؟ اشتباهه. آقا تو رو خدا نگو بذار درستش کنن کارو. درست نمیشه، متوجهی؟ درست نمیشه، شدنی نیست، یه جایش میزنه بیرون، تقصیر این بدبختم نیست. باید مردم بیان تو صحنه. و حدود 10 سال پیش مقام معظم رهبری تو سخنرانیشون کی بود فرمودن، الان یادم نیست سالش، فرمودن مردم سالاری دینی به این نیستش که مردم فقط بیان پای صندوقای رأی یک کسی رو انتخاب کنن برن، مردم سالاری دینی به اینه که مردم سالار امور خودشون باشن در همه زمینه ها. من ادامه میدم فرمایش آقا رو، مردم سالار امور خودشون باشن در همه زمینه ها میشه زندگی جمعی. کانون زندگی جمعی کجاست؟ مسجد. مسجد گزینش میکنن؟ نه، در بازه. مسجد گزینش نداره، یه گزینش طبیعی داره. اولا باید طرف طاقت داشته باشه این سجده ها رو بزنه تو رگ، یه قدم. ثانیاً این تازه قدم اولشه، 99 قدم دیگه یک مسجدی شایسته چیه؟ قدم اولش که میاد نماز جماعت بخونه، درسته؟ 99 قدم دیگه چیه؟ اینی که بیاد وقت بگذاره زندگی جمعی بکنه. اینی که میاد مسجد فقط نماز میخونه میره چی؟ 1% عنوانه مسجدی رو پیدا کرده. این فکر کرده مسجد اتوبوس شرکت واحد، سوار میشه قانقان، یه بلیط هم حالا بده یا نده، بعد میرسه به ایسکا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میاد پایین، از راننده حتی تشکر هم نمی کنه. بعضی ها فکر کردن مسجد شرکت واحده، سوار میشه میاد پایین میره. مسجد های بیرونق درست میشه. بعضی از امام جماعت های ما هم فکر کردن راننده اتوبوس هن. راننده اتوبوس دیدید پشتش نوشته به صندلی راننده دست نزنید؟ خیلی شدیدتر از این میتونم، شنیعتر از این حرف بزنم به احترام امام جماعت های مظلوم و مظلومیت امام جماعت ها و به احترام شب شام غریبان چی نمیگم. به صندلی همینقدر بسته، به صندلی راننده دست نزنید، بذارید کارشو بکنه. سبحان ربی الاعلا و به حمده بره. مسجد اتوبوس نیست، مسجد کجاست؟ خانه جمع خلیفت اللهی که باید تمرین خلیفت اللهی بکنن. مسجدها رو فتح کنید. هر جا از مسجد حرف میزنم یکی میاد میگه هیئت امنا نمیگذاره. هیئت امنا رو بزنید کنار. بعضیا تحصن میکنن برای حجاب. چرا تحصن میکنی برای حجاب؟ حجاب بی حجابی نتیجه اینه که تو تحصن نمیکنی برای گرفتن مسجد از دست هیئت امنا. هیئت امنای مسجد چند نفرن؟ میگه 5 نفر. جلو 500 نفر وایسادن. نمازخون چند تا؟ 500 تا. هیئت امنای مسجد 500 نفرن. هر کی محلش اومد اونجا یه هفته در میون داره، هر هفته میاد. عضو امنای مسجده. خودکار. کارو بده دستش. نمیشه دست هر کسی داد. چون پیغمبر اکرم داد دست هر کسی، ولو آمدن در خانه فاطمه شو آتش زدن، تو از پیغمبر محترم تری. کارو بده دستش ببینم چی میشه. نه ممکنه یه زرنگ بیاد، بقیه مگه مردن؟ خودشون کنترل کنن، بقیه حال ندارن، پس بمیریم بمیریم. ادعامون میشه. مگه اسلام اومده حاکم بشه با قوه قضاییه و قوه مقننه و قوه مجریه همه کارا رو درست بکنه؟ نیست اینجور، والله اینجوری نیست، بالله اینجوری نیست. زشت اینجور اتفاق بیفته. مساجد رو باید فتح کرد و ائمه جماعت. میگه بعضی از مساجد میگه امام جماعت راه نمیده. امام جماعتی که راه نده ورثه انبیاء نیست. العلماء ورثه الانبیاء. حالا ما که خلیفت الله بودیم آدم معمولی ها، ایشون خلیفه رسول الله هم هستن، حالا اضافه بر این که خلیفت اللهی ما رو هم باید تمکین کنن و تأمین کنن و تمهید کنن، وقت رسول خدا چیکار میکرد؟ گروه های 10 نفره درست کرد، سرگروه گذاشت، تشکیلاتی و شبکه‌ای مدینه رو اداره کرد. والا من اینقدر پررو هستم، اگه شهر 25,000 نفری همین الان به من بدن، من ابدا تشکیلات را نمیدازم، میگم خودم همه را اداره میکنم. بگو ببینم پسر تو چی میگی، تو چی میگی، با 4 تا سخنرانی همه را اداره میکنم، یعنی سلطه پیدا میکنم، قاطی میکنم. باید میدون بدی، شما بگو، شما بفرمی، شما بفرمی، دو تا حرف غلط هم میزنن مردم، باش برو بذار بفهمه چه خبره. دوستان مدارا داوره، سوت میزنه، میذاره تیم بازی کنه، تیم شکل بگیره. یه طرحی داره بسیج، بسیج اعلی الله مقامه الشریف دنیا و الاخره، بسیج شجره طیبه. من دیدی خیلی راحت نق میزنم علیه آخوندش و علیه امام ائمه جمعه و علیه بسیجی که یا سپاهی که کار جمعی نکنه و اینا و اینا، کاری ندارم با هیچ کسی، پسرخاله نیستم ببینید، ولی این کار قابل تقدیره. طرحی داره به نام طرح محله مردم سالار اسلامی، من خلاصش میکنم، میگم آقا اسلامیش هم نمیخواد بگی، مردم سالار همون اسلامیه. 60,000 پایگاه محلی ما داریم تو کشور، من آمارشو اخیراً فهمیدم، 16,000 پایگاه این طرحو اجرا کردن، بقیه نمیدونم 40,000 پایگاه، 44,000 پایگاه. تمنا میکنم ازتون یا نام بسیجی بودن از خودتون وردارید یا این طرح رو اجرا کنید، دیگه با ما طرفید. تو نمیتونی مسئول بسیج باشی این طرح رو اجرا نکنی. این طرح چیه؟ میاد مسائل محل رو با بسیجی ها شناسایی میکنه، با استعدادهای محل شناسایی میکنه، شروع میکنن مسائل محل رو حل کردن. مسئولین هم که ربط دارن به این مسائل محل، از فقر بعضیا تا کار بعضیا تا راه بعضی جاها، نمیدونم تا کارخونه اونجا هست، تا نمیدونم چی هست، همه چی جمع میکنن، خودشون شروع میکنن حل کردن. تو محله هایی که طرح محله مردم سالار اجرا شده، مسئولینشون اومدن گزارش میدن، میگن دیگه ما برامون فرق نمیکنه، مسئولین اصلاح طلب باشن، اصولگرا باشن، دیندار باشن، بیدین باشن، مردم میدون دارن. میگه ما مردم زنده ایم، ما کارها رو اداره میکنیم. تو ایام کرونا اون محله هایی که طرح محله مردم سالار اجرا شده، چه فقرهایی رو ریشه کن کردن، اومده بودن صدقه بدن، یه دفعه تبدیل شده به کارآفرینی، به یه ثباتی رسیده، یه شغل دومی برای همه کارگرها درست شده. او میگه ما اصلا دیگه توی فصلی از سال میوه نمیخره کسی، رفتیم با باغدارهایی صحبت کردیم، ما جمعی میایم اونجا میوه رو میچینیم، گفته بچینید نصفش مال شما نصفش مال ما، بعد سال بعد گفته که آقا اصلا همش مال شما، از بس برکت اومد تو زندگی من، شما کجا بودید؟ ما کارگر نیستیم، ما صاحب خودمونیم. بعد میگه شهرکی میریم اونجا، خواستید من اینا رو آدرساش هست، شهرکی میریم اونجا به مردم میگه مردم میخوایم بریم باغ میوه فلانی قرار گذاشتیم، خودمون پیدا میکنیم. خدا شاهد این امکانات رو دولت بخواد توزیع کنه به گن میکشه جامعه رو. دولت باید خیلی کارا رو بکشه کنار، ما خودمون درست میکنیم. شما باید چیکار کنید؟ یک، باید برید مسجد، چاره نیست، اونجا مسجد خودش کاتالیزور داره، اصلا صافی داره، خیلی طبیعی هم اصلا. آقا یکی اومد مسجدی شد و ناروزت چی؟ مگه تو مردی؟ میشناسی دیگه، تو رأی‌گیری ها و تصمیم گیری ها خود به خود خودشو لو میده، مثل آبی که میره تو شن، میره تو چاه، تصویه میشه اونور. الله اکبر، خدای چه طرحی ریختی، اصلا خیلی باهوشی خدا، اصلا هوشو تو آفریدی. من تا حالا فکر میکردم خدا تو خیلی قدیمی هستی، اون زمان امکانات نبود، کانون نبود، فرنگستان نبود، بعد تو رفتی مسجد ساختی. خانوم هایی که تو این فتنه اخیر عمدن بدحجابی میکنن برای لج با نظام و اسلام، رفتن باشون مصاحبه کردن، گوش بدید، خواهش میکنم آمار گرفتن، چند هزار تا تو کشور، شهرهای مرکزی استانها، چند هزار. یه مرکز آمار خیلی دقیق، کسی لازم داشت بهش آدرس خواهم داد. بعد از اینا پرسیده که خب شما با کی ارتباط، از چه طریقی ذهنت اینجوری شده که باید بدحجابی کنی برای لج با نظام؟ الان حتما همتون میگید اینترنت، بله؟ میگید ماهواره، بله؟ 30% گفته اینترنت ماهواره، 40% گفته رفقام. تو عصر ماهواره و اینترنت بازم رفاقت اثرش بیشتره از فضای مجازی. بعد شما پایگاه دارید برای رفیق بازی به نام مسجد. وقت پر رو نشو بگو فضای مجازی اومده جوانای ما رو خراب کرده، پر رو نشو، رو تو زیاد نکن، این حرفا رو نزن. تو مسجدت آباد نیست. امام جماعت چیکار میکنه؟ پیغمبر چیکار میکرد؟ دستاتونو بدید به همدیگه، عقد و اخوت بخونید. این نمادینه، این حقیقت رو جاری میکنه. پیغمبر نشسته چیکار میکنه؟ آی ثروتمنده، فقیر پیشت نشست، عباتو جمع کردی چرا؟ نترس، فقرش بهت نمیرسه، کثیف نیست، جنده است فقط لباسش، درست بشین. ثروتمنده میگه چیکار میکنه پیغمبر؟ یه نفر اومد گفت یا رسول الله ندارم، گرفتارم. امام جماعت های محترم و خلیفت الله های محترم که مرکز انجمن خلیفت الله ها در مسجد، میفرمودن الگو، برادرمون فرمودن الگو بدید دیگه، این مسجد کارکرداشو نگاه کن. گفت من ندارم. فرمود چی تو خونه داری؟ گفت یه دونه ظرف دارم، یه دونه نمیدونم حالا زیروت، یه هم چیزی. فرمود برو بردار بیار، برو بردار بیار، ناله نزن. برداشت آورد. بعد فرمود اینو کی میخره؟ مسجد محل حراجی، محل مزایده، محل مناقصه. اینو کی میخره؟ یکی گفت من اینو میخرم. چند میخری؟ فلان خوبه بده. تو چی میخری؟ گفت حالا نمیمیری که بدون این دوتا؟ گفت نه. فرمود بیا این سرمایه چی بره بخره؟ کی بهش میفروشه؟ آقا رفت یه چیزی گذاشت تو تحافی و گذاشت و شروع کرد تجارتش، راه افتاد. مسجد کجاست؟ مسجد کجاست؟ مسجد جاییه که یه بچه مثبت اخلاقی، آخ من بدم میاد از این بچه مثبت ها. بچه مثبت که میدونی یعنی چی؟ بی خاصیتی که از سر بی خاصیتی بچه خوبی شده. یعنی ها، یعنی ها، طلبه هایی که میان تو مدرسه علمی ما، هر سال من این مطلب توهین آمیز رو بهشون میگم، ببخشید دیگه شما از اون طلبه ها پیش من عزیزتر نیستید متاسفانه، بالاخره اونا هم پیش من خیلی عزیزن، مثل بچه های خودم. بهشون میگم که من توی فلان خیابون دم فلان بیمارستان، یادمه کجا بودم، یه روز بارونی هم بود، تو ماشین نشسته بودم، آقا دزد اومد دم ماشین، من میدیدمش ولی اون منو نمیدید. بعد شروع کرد کلید انداختن، این ور اونور نگاه میکرد، هی رفت اومد، آخرش دیگه دید نه دیگه کسی نیست، دیگه کلید انداخت. من داشتم مشاهده میکردم، خیلی کار پر استرسی بود. قشنگ کلید انداخت و گفتم الان من چیکار کنم؟ الان من نشستم با خیال راحت تصمیم گرفتم، یه پخی کردم خیلی اثر ترساوری درش داشت و چه فراری کرد. من اومدم پایین، دیدم ارزش نداره هر عکسام، من هیچ وقت بهش نمیرسم. بعد اونجا فهمیدم دزدی چه شغل پر استرسیه. بعد یک کمی دوباره نشستم فکر کردم که نکنه من دزد نشدم به خاطر اینکه ارزشو ندارم. بعد به بچه ها میگم بچه ها از سر بی ارزگی نیومده باشید طلبه بشید. بعضیاشون ناراحت میشن. بچه مثبت که میدونی منظوره، حالا که ترجمه شد قشنگ چی میخواستم بگم در مورد بچه مثبت ها؟ حدیث پیغمبر، مسجد یه همچی جاییه که امام جماعت از شغل بچه‌ها سوال میکنه، یه بچه مثبت میدید که دین و ایمان و ایناش درسته، میفرمود از چی پول در میاری؟ بلدی پول در بیاری؟ اگه میگفت بلد نیستم، حالا یه وقت میگه بلدم شغل نیست، دو تا تخصص دارم شغل نیست، اون هیچ، اون بذار کنار، بلدی پول در بیاری؟ اگه میگفت بلد نیستم پول در بیارم، پیغمبر اکرم میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. میگفتن پیغمبر چرا از چشمت افتاد؟ بابا این مؤمنه، آمنو و عملو سالات یو قیمون از سالات، اینا زکات هم که پول نداره بده بدبخت. خب دیگه شما یا راش بندازی یا تحویل بگیر. رسول خدا ببین چی جواب داد. بذار نگم بقیه روایتو، میترسم علیه بچه مذهبی ها سوء استفاده بشه. اصرار کن بگو بگم. خب پس میگم دیگه به خاطر اصرار شما. فرمود چی؟ فرمود میترسم پس فردا بخواد از ایمانش پول در بیاره، چون من مؤمن هستم بهم شغل بدید، من حزب اللهی هستم بهم شغل بدید. تو باید عرضه داشته باشیم. مسجد جاییه که امام جماعت ها آدم ها رو، همسایه زرتشتیه باید، همسایه ارمنیه باید، همسایه یه لامذهبه باید بگه میشه این بچه منم بیاد تو مسجد؟ خانم آخه این مسجد مسلمان. بگه باشه، حالا من اینجا دیدم هر کی تو این مسجد هست کارآمد شده، کارآفرین شده، کارگر شده، کارگر به معنای اهل کار شده، بذار این بچه ما هم بیاد تو این مسجد، این نیاد تو اون قسمتی که صیغه مسجد خونده، این حیاتش بیاد. باشه بذار بیاد، تو فقط بذار بیاد، بچه ها تحویل بگیرید بذار بیاد. مسجد اینه، نه اینکه بچه مذهبیه خانواده مذهبیه به پسرش بگه مسجد نرو، نمیخوام خراب بشی، بیا از دین چی میخوای خودم بهت بگم. البته من شنیدم در حد شایع است، آدم نباید تشییع فاحشه بکنه، یعنی یه شایعه بد شنید آدم نباید بگه جایی، زشته نباید بگی، ولی چون شنیدم شایع است، ولی چون خیلی خطرناکه میخوام بگم. شنیدم بعضی از مسجدها هستن اصلا جوون ندارن که امام جماعت ازشون سوال بکنه شغلت چیه، همه بازنشستن. شنیدم ها، شنیدم. خوب نیست آدم اینا رو پشت بلنگو بگه، زشته، اینا رو از نوارها حذف کنید. این اتهام به مساجد و ائمه جماعت مساجده، این خراب کردن هیئت امنای مساجده. باید ما احترام اینا رو حفظ کنیم. آقا یه دونه مسجد مونده، تو هم این مسجد رو داری میزنی. همه بدبختی های ما اینه که مسجدمون اینجوریه. آیه قرآن برات بخونم، آیه قرآن برات بخونم. میفرماید آیه قرآن و من ازلم و ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها. کی ظالم تره از اون کسی که مانع مسجد بشه، که تو مسجد ذکر گفته بشه و سعا فی خرابها؟ کی ظالم تره از اون کسی که سعی کنه در خراب مسجد؟ برید ببینید تو تفسیر چی نوشتن. سعافی خرابه ها نوشته ها، تو تفسیر نوشته این نیست که کلنگ ورداری بزنی من رفتم مسجد رو خراب کردم. نه، مسجد اونی که باید باشه نباشه. یه طرح سازمان تبلیغات داره به نام امام محله که آقای امام جماعت شما پیش نماز نیستی. ما فارسی ها خیلی رندیم، فارسی زبان ها بعضی وقتا تقلبایی میکنیم، به امام جماعت میگه پیش نماز، یعنی نماز تو بخون برو. پیش نماز، پیش نماز نیست، این امام جماعت، رئیس گروهه، رئیس گروه کردی پیش نماز، خیلی رندی. طرحی دارن میگه نمیتونیم اینو تو همه مساجد اجرا کنیم، شرایط اجازه نمیده. دیگه من به اون شرایط کاری ندارم، مساجد رو آباد کنید. حالا مساجد آباد کنیم دولت چجوری درست میشه؟ حالا به شما میگم، این مساجد مردم توش با هم مرتبطن دیگه. بله نه این مساجدی که گفتم شایعش هست، اون مسجدی که باید باشه. مردم با هم منسجم هستن یا نه؟ آقا اینا جای بانک رو میگیره، جای بیمه رو میگیره، جای بورس رو میگیره، والله العظیم قسم میگیره. ما تو کشورمون 25% سهم تعاونیست تو اقتصاد، 5% هم پر نکردیم. تو مسجد حاضر نیستیم با هم دیگه زندگی مؤمنانه داشته باشیم؟ اینا مؤمنن دیگه. آقا من شما مؤمن نیستی؟ مگه شما مؤمن نیستی؟ خب چند تا مؤمن به هم دیگه اطمینان نمیکنن؟ جمع کن بساتو، جمع کن بازی درآوردی. به هم دیگه اطمینان نمیکنن. با هم دیگه اطمینان بکنید. آقا ما داشتیم توی مسجدی یه کسی دزدید اموالمون رو برد. دوباره تجربه کنید. اینقدر پیغمبر اکرم بچه‌هاشو به کشتن داد، به قربانی داد، کوتاه نیومد. حالا تو یه مال تو یکی زرنگ پیدا شده، البته تنبل بودی، بی عرضه بودی، ناهوشیار. بهتر کار کن. چرا صورت مسئله رو پاک می‌کنی؟ امام جماعت میشه امام محله. امام یعنی چی؟ امام کسیه که همه رو میخواد به خلیفت الله برسونه. امام کسیه که همه رو میخواد به امامت برسونه. نه امام یعنی کسی که میگم گوش کنید، ببخشید ببخشید، معذرت میخوام، ابا عبدالله الحسین این کار نکرد. نه تو بحرانها لازمه یه وقتی، ببین گوش بده، بله یه وقتایی تو بحرانها لازمه، ولی وقتی که پیغمبر اکرم تو جنگ احد محاصره شدن، فقط علی مونده بود و کس دیگری از یارانش، یه دفعه پیغمبر اکرم هم مثل حسین شب عاشورا به اون آقا گفت میخوای بری برو. و آقا شما الان داشتید لعنت میکردی هر کی فرار کرده. فرمود این مال وقتی بود که همه بودن، اما الان دیگه ما غریب شدیم، میخوای بری برو. گفت پس چرا علی پیش تو وایستاده؟ فرمود علی جان منه، علی با من یکیه، ما یک روحیم در دو بدن. گفت پس آقا منم میمونم. گفت پس میخوای بمونی؟ همه رو میخواد به خلیفت اللهی برسونه، میخواد خود این پیغمبر او رو به خدا نشون بده. لذت میبری تو رو خدا؟ بگه نگاه کن، خودش موند، خودش موند. گاهی از اوقات رفقا به من میگن آدم حسابی گیر نمیارم برای سخنرانی، میگن شما بیا. میگم خب منم که وقت ندارم، که من اصلا سخنرانی شغل اصلیم به خدا نیست. افتخار میکنم به اینکه بتونم روزه بخونم، ولی حالا دیگه نمیشه. میگه حالا تو بیا دیگه، مثلا به دلایل مختلف. میگم میدونید من چه جلسه ای رو، من الان به شما بگم، میدونید من چه جلسه ای رو اولویت میدم برم؟ جلسه ای که اسم مشهور نزنن اون جمعیت رو داره. متوجه شدیم؟ ما هستیم، اگه خواستی بیا. ما باید برای پابوسی بیای، دستبوسی بیای. اینجا هم دیگه بازار سیاه پیدا کرده، اسم مشهور بزنیم مردم جمع بشن. حالا این بد نیست دیگه، در بیابان کهنه کفشی نعمتیست. اصلش این نیستا، اصلش بدون نام و نشان، بدون شهرت و این بند و بیلبازی ها. ما یه جلسه داریم 2000 نفر دور هم دیگه هستیم، گاهی نوار میذاریم، گاهی یکیمون سخنرانی میکنه، گاهی 10 تامون سخنرانی میکنه، کن 5 دقیقه، بعد یکیمون میخونه. 5000 نفر، 10000 نفر چیزی دور هم جمع میشیم. ما آدمیم، باریکلا. مسجد اینجوری اداره کنید. من هیئت اینجوری دوران جنگ اداره کردم، این کارم میدونم میشه. یه امام جماعتی مرحوم شد، پدر شهید بود، گفتم شما استاد حوزه بودم، شما بیا اینجا هیئت ما سخنرانی. گفت میدونین که من تو مسجدم، تو خودت سخنرانی میکنی. گفتم حالا ما میخوایم شما سخنرانی کنی. گفت آخه من که سخنرانی بلد نیستم، روزه هم اصلا بلد نیستم. نوار روزه های این آقای عالم دینی رو بعضی از رفقامون دارن، خودم ندارم. گوش میدی الان فکر میکنی یکی داره روزه خوندن رو مسخره میکنه. بچه‌ها زجه‌ای میزدن. بعد به بچه‌ها میگفتیم ببین دنبال اسم و شهرت نباشین. خب واعظن لنفسه داشته باش. روایت میخونه نمیتونست توضیح بده، میگفت من الان نمیدونم چی بگم، الان بلد نبود دیگه بالاخره، ولی آدم بود، آدم بود. خب شما بشین اینجا همین روایت رو بخون، میگفت توضیح نمیتونم بدم، یه روایت دیگه بخون، یه روایت دیگه. بعد میگفت حالا روزه بخونم، بعد بچه‌ها گریه، همون روزه نخونده بچه‌ها گریه میکردن، بذار بخونه حالا. نه اینا واعظن لنفسه دارن. یه بار به شهید نعیمی فرمانده یه پایگاهی بود بزرگ توی تهران، گفتم بیا هیئت ما رو ببین، دوران دفاع مقدس، نصفشون شهید شدن. یه احساس خطر نکنید، اینها دیگه نیستن که الگو باشن برای همه مساجد آبرو همه رو ببرن، نیستن دیگه. اومد تو جلسه، دم در وایستاد، من نگاش میکردم اینم چجوری داره نگاه میکنه. گفت این آقایی که چیزی نمیگه، اینا چرا دارن گریه میکنن؟ گفتم خلن. یه کمی وایستاد، اون آقا زد زیر روزه، گفت این که روزش خنده داره، اینا دارن میزنن خودشونو. گفتم اینه، تازه از اول نیومده، اینا پای قرائت قرآن هم گریه میکنن. تمام کسانی که پای راه گریه کردن شهید شدن به ترتیب. دیگه ما میترسیدیم کسی صدای گریهشون نمیتونست کنترل بکنیم، گفتیم وای این شهید بعدی، تو رو خدا مواظب خودت باش، پر. جلسه اینجوری نیست که یه آدم مشهور بیاد و مگه اینجا کنسرته بازی در بیاره و سرگرم کننده صحبت بکنه و جلسه اصلش این نیست. اصل جلسه اونه. این جمع برای چی جمع شدن؟ خودشون میخوان جمع شن، روایت رو بخونن. ماشاءالله این همه کتاب، اصلا اینترنت تو موبایل تو باز کن، بگو یه کلام من از آقای قاضی انتخاب کردم بخونم. ما اون جلساتی که داشتیم میگفتیم هر کی باید یک جزء قرآن بخونه در طول هفته، یا آیه انتخاب بکنه، تصادفی رندوم انتخاب میکنیم، بیاد گزارشش رو بده، من چرا این آیه رو انتخاب کردم، تفسیر میخوای مراجعه کنی، کتاب اصلا خودت میخوای حرف بزنی، بگو من چرا این آیه رو انتخاب کردم، نمیخوام تفسیر کنی. که بچه‌ها میومدن بعد میگفتیم هیچ کس هم حق نداره سوره رو نخونده بیاد تو کلاس. یادم شهید سپهری بیرون وایساده بود داشت قرآنشو تموم میکرد که بیاد، چون گفته بودیم ما قرار گذاشتیم با هم، نخوندی نباید بیای، الان التماس میکنم مردم تبلیغات بیای. چی شده؟ بازار زیاد پیدا کرده. ما این کارو کردیم، شده، بوده، دیدیم. خیلی من امشب از همه شبهای دیگه باید بیشتر عذرخواهی کنم. ذاکر محترم باید منو ببخشن، شما باید منو ببخشید دیگه. خانواده ها، بچه ها، هیچ کس رو مراعات نکردم، ببخشید. امشب یک کمی طول میکشه برید خونتون، ولی بالاخره میرید خونتون. زینب با بچه ها تو بیابون چی کار میکنه امشب؟ پیدا کردن کودک ها کنار خارهای مغیلان. تو تاریکی هیچ وقت دنبال چیزی گشتی؟ هی فکر میکنه این بچه‌شه که گم کرده، دست میزنه این که خار بود. نقل دیدم دو تا بچه در آغوش همدیگه یه گوشه ای از ترس همدیگه رو بغل کردن، اومد برداره دید هر دو جان دادن از ترس. حسین کربلا تمام نشده. بچه ها رو کتک نزنید نامردا، بچه ها رو کتک نزنید. امام زین العابدین میفرماد هر کدوم از بچه ها گریه میکردن با نیزه به سرشون میزدن. امام زین العابدین میفرماید جوونا، خانوما، امشب بیاید سحر یه نماز شب بخونیم به یاد زینب. بگو خدایا من با تو کاری ندارم، میگه دیدم عمم زینب نمیخوابه، منتظر بودم یه لحظه استراحت کنه، تا سحر طول کشید جمع کردن بچه ها. نکنه عمم زینب داره نماز شب میخونه، بلند نمیشه. دقت کردم دیدم داره نشسته نماز شب میخونه. شب نماز شب امشب به یاد زینب. کسی از تو ما امروز خیلی دویده باشه دیگه پاهاش رمق نداشته باشه؟ کسی از امروز عزیزی رو از دست داده باشه تازه از به خاک سفاری برگشته باشه پاهاش رمق نداشته باشه، توان نداشته باشه؟ من یک کمی برای او روضه زینب بخوانم. نمیدونید چقدر هولناکه. خانومهای زینب میفرماید ما وقتی میرفتیم زیارت قبر پیغمبر، امیرالمؤمنین از یک طرف، امام حسن از یک طرف، امام حسین از یک طرف، نزدیک قبر میشدیم پدرم میرفت دوان دوان، دیگه بقیه دادهاشو خودت بزن، میرفت دوان دوان شمع و خاموش میکرد. میگفتم بابا چرا شمع و خاموش میکنیم؟ میفرماید نمیخوام کسی قد و بالای زینب رو ببینه.